نوامبر 1403. علاقمندان جهت ارسال آثار و کسب اطلاعات بیشتر می توانند به نشانی dbagmc.ir مراجعه نمایند. دبیرخانه کنگره ملی بانوی مبارز و انقلابی، مرضیه حدیدچی، خواهر دباغ.
صبح شما هموطنان به خیر. از پخش رادیو فرهنگ دعوت میکنم که از این لحظه به طور مستقیم به مدت 45 دقیقه شنونده برنامه پویش باشید.
خواستتون رو هرچی که هست راحت
بتونن مشکلات مردم رو بیان کنن،
حرفی که میزنن عمل
بتون با مردم درست صحبت کنه، بتون کار مردم رو
پیگیری مطالبات مردمی در خصوص کمبودها
و این نشون دهنده عزم راسخ برای پیگیری خدمت رسانی به مردم هست.
پویش، تحلیل و بررسی تازه ترین خبرها و رویدادهای کشور.
پویش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایون سلام، صبح همه شما به خیر. با برنامه پویش از رادیو فرهنگ با شما انشاءالله تا ساعت 8:45 همراه خواهیم بود. من ساجده سلیمانی همراه شما خواهم بود و میخوام پیام‌های شما رو هم بخونم. زحمت بکشین به ما پیامک بزنید. شماره پیامک ما 30558 و 2204-2585-2205-8820 تلفن های ماست. اشاره بکنیم همین اول صبح 17 شهریور ماهی به اینکه جشن عاطفه ها از امروز شنبه 17 شهریور ماه به مدت یک ماه کار خودش رو آغاز میکنه و به نظرم فرصت مناسبیه که حالا از همین 17 شهریور تا 15 16 مهر احتمالاً ادامه خواهد داشت بتونیم در این جشن شرکت بکنیم. خیلی اتفاق خوبیه، حالا هر کجا که هستیم، در پایتختیم، در شهرهای دیگه هستیم، اما میتونه کمک بسیار مؤثری باشه و معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد هم شماره‌هایی رو اعلام کردن، هم به صورت نقدی هم به صورت حالا خریدهایی که انجام دادیم، نوشت افزاری که داریم، کفش، کیف، لباس، هر آنچه که لازمه برای اینکه یه بچه بره مدرسه. خیلی کار خوبیه. خیلی از ما میبینیم خیرین مدرسه ساز رو، بعد پیش خودمون میگیم اگه ما پول داشتیم ما هم یه مدرسه میساختیم، مثلا به نام پدر بزرگمون، پدرمون، مادرمون، مادر بزرگمون. خب باش، حالا ما اونقدر پول نداریم که مدرسه بسازیم، اشکال هم نداره، انشالله که خدا به ما هم اونقدر پول بده که بتونیم جزء خیرین مدرسه ساز باشیم، اما در حد نوشت افزار و کیف و کفش و اینا که هستیم دیگه. جشن عاطفه ها رو خیلی جدی بگیرید.
We'll be right back.
یکی از مباحثی که این روزها در کشور ما راجبش زیاد صحبت میشه، به نظر من خیلی دیره، باید خیلی قبل‌ترها راجبش بیشتر صحبت میشد، اما این روزها خب میبینیم در رسانه‌ها بهش بیشتر پرداخته میشه، در جراید بحث پیامدهای حضور اتباع غیر مجاز در کشور ما هست. حالا من یه در واقع مقدمه‌ای بگم تا ارتباط تلفنیمون هم برقرار بکنیم و صحبت بکنیم. ببینید الان بالاخره تا یه حدودی ما ممکنه هممون یه اطلاعاتی داشته باشیم. شما اگه بخواید تصمیم بگیرید به کشور مهاجرت بکنید، حالا نمیگم خیلی دور، همین نزدیک، همین اطراف خودمون، همین آسیای غرب، خاورمیانه، آسیا، کلی داستان داره. یعنی کلی باید هزینه بکنین، کلی باید امکانات از خودتون نشون بدین، تمکن مالی داشته باشین، یا مثلا برید توی اون کشور یه سرمایه گذاری انجام بدین، دو نفر از قوانین کشورهای مختلف دارم خدمت شما عرض میکنم، دو نفر از در واقع شهروندان اون کشور رو اصلا در اون شرکتی که ثبت کردین بهشون حقوق بدین، مالیات بدین و و و خیلی داستانه. امتیاز برای اصلا کشورهای دیگه، بعضی کشورهای اصلا جدول داره، شما باید امتیاز بیارین، زبان بلد باشین، اینو بلد باشین. خب این نشون میده که مهمه برای تمام کشورها که وقتی میخوان در واقع مهاجر پذیری بکنن و مهاجر به کشورشون اضافه میشه، چه مهاجری با چه امکاناتی با چه سطحی به کشور اضافه میشه. حالا بحث پیامدهای حضور اتباع غیر مجاز در کشور ما بحثی هستش که موضوع مهمی در این روزها مطرح شده. اتباع غیر مجاز که در کشور ما الان هستن، میخوام در همین رابطه صحبت بکنیم با دکتر محمد رضا تورانی، آینده پژوه و استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم حضور شما و همه شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و سلام و صبح بخیر دارم. امیدوارم که روز خوبی را آغاز کرده باشم تو لحظات خوش رو بشه رو داشته باشم. در خدمتتون.
متشکرم، خیلی ممنون از شما، صبح شما هم بخیر. ببینین بالاخره این اتباع غیر مجاز در کشور ما باید ساماندهی بشن. این ساماندهی نشدن یه آسیب ها و مخاطرات اجتماعی رو هم برای ما به همراه داشته. الان من دو تا سوال دارم، از مخاطرات و آسیب های اجتماعیش بگیم و اینکه چطور باید ساماندهی بشن.
بله، بسیار موضوع مهم و بروزی هستش. متاسفانه باید به این نکته اشاره بکنیم که وجود گسترده و همینطور غیرقانونی افغان‌ها به کشور ما، البته بهتر بگیم افغانستانی‌های برادر و خواهر ما به کشور ما، یه پیشینه‌ای اگه بخوایم مطرح بکنیم برمیگرده به حدود 45 سال یا نیم قرن پیش، پس از حمله شوروی سابق به کشور افغانستان. خب طبیعتاً اون موقع ما کلید واژه‌ای به نام پناهجو داشتیم. خب پناهجو طبیعتاً به خاطر شرایط خاص ناامنی که وجود داشت وارد کشور ما شد، اما دیگه این کلید واژه معنا و بار اصلی خودش رو از دست داده و تبدیل شده به مهاجران غیرقانونی. این مهاجران غیرقانونی از کشور افغانستان معمولاً از طبقات فرودست جامعه افغانستان هستن. خب طبیعتاً با خودشون حامل آسیب‌های اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و از همه مهمتر چالش‌های امنیتی در آینده ممکنه باشه. ببینید یک از موضوعات بسیار مهمی که وجود داره، متأسفانه ما آمار دقیقی از منابع رسمی نمی‌شنویم که بالاخره چند میلیون مهاجر غیرقانونی و قانونی داریم. بعد از آمارهای مانند 5 میلیون، 6 میلیون، 7 میلیون که اینها آمارهای بسیار خوشبینانه هستش به نظر من. نکته بعدی این که ببینید هزینه هایی که مهاجران افغانستانی برای حضور و تمدید حضور به کشور ما دارن بسیار پایینه. یکی از دلایل اصلی که این مهاجران گسترده وارد کشور ما میشن پایین بودن هزینه های مربوط به تمدید حضورشون در کشور ما هستش که در هیچ جای دنیا به این ترتیب نیست. یکی از موضوعاتی که باید این بحث ما بپردازیم به نظر من پیوست چالش امنیتی. این که ما چالش امنیتی رو ما پیوست به چالش اجتماعی بکنیم، به چالش اقتصادی بکنیم، به چالش فرهنگی بکنیم، به چالش بهداشتی بکنیم، یک مقدار اهمیت موضوع بسیار بسیار گسترده میشه. الان ما روزهای نزدیک به مهر ماه و آغاز سال تحصیلی است. حداقل بین 500 تا 600 هزار افغانستانی در کشور ما وارد چرخه آموزش تحصیلی میشن، در صورتی که ما داریم میبینیم بعضی اخباری میشنویم که بعضی از هموطنان ما از تحصیل باز میمانن. کدام کشوری که حاضر میشه هموطن خودش از تحصیل باز بمونه ولی مهاجران قانونی و غیر قانونی بتونن وارد عرصه آموزشی کشور بشن؟ خب این یکی از موضوعات بحث اجتماعی هست. موضوع بعدی بحث اشتغاله. ببینید آماری که الان وجود داره حدود 10 تا 15% بازار کار رو معمولا مهاجران دارن در پی میگیرن و بیشترشون هم تو حوزه کارهای مربوط به کارهای ساختمانی هستن. نکته باز بسیار مهمتر بحث خدمات درمانیه. در کشور ما با توجه به حس نودوسی و مهمان نوازی کشور ما مشاهده این هستیم که بیشتر خدمات کلینیکی کار کلینیکی بهداشتی فرپایی برای ازم به حضورتون مهاجران افغانستانی انجام میشه. آیا ما تا حالا تونستیم این بانک قابل قبول و مطمئن میره در رابطه با مجرمان جرایم خودداری و درشت و همینطور جرایم خشونت‌آمیز و غیر خشونت‌آمیز داشته باشیم؟ خب طبیعتاً هموطنان عزیز ما هر یک کارت ملی دارن، کد ملی دارن، شناسایی خاصی دارن و طبیعتاً قابل رصد از هر نوع مجرمی، ولی مهاجران قانونی و غیر قانونی چون کارت ملی ندارن، چون کد ملی ندارن، اگر جرایمی رو مرتکب بشن شناسایی رصد ما متاسفانه دچار مشکل میشه و هزینه های بسیار جذابی رو نیروی انتظامی و به قضایی داد با ها خواهد داشت. ما اونجا به نکته اشاره کنیم، واقعا خدمات پرسنلی خدمه نیروی انتظامی قابل تقدیر هست. این چه به بخده این نیروی انتظامی ما با توجه به تمام مشکلاتی هست مثل امنیت قابل قبلی رو داشته باشد. هیچ جای دنیا اینجور نیست که میلیون ها نفر به کشور باشد و این میلیون ها نفر به راحتی آمد و شد بکنن و ما از نیروی انتظامی و سیستم های امنیتی اطلاعاتی و انتظامی کشور ما توقع داشته باشیم که همین رو بتونن وسط با. خب خیلی مشکل. نکته یعنی که ما داریم میبینیم متاسفانه خب سازمان ملل فقط به یک بخش قابل محدودی کمک های مالی رو میکنه و عمده این سرباز سر تک تک شهروندان ما میاد. این ما تابستانی رو خوش سرباز داشتیم که متاسفانه یا ترازی انرژی صدمات بسیار زیاد روحی روانی و مادی رو به کشور ما تحمیل کرد. اگر ما فقط بدونیم که حداقل 8 تا 10% از جمعیت کشور ما رو مهاجران تشکیل میدن، خب آیا درسته که ما هزینه های ناشی از حضور اتباع غیر قانونی رو در کشورمون داشته باشیم و اون هم خب طبیعتا عمدتا خانواده ای هستن که حداقل 4-5 نفر هستن؟ خب این هزینه ناترافی انرژی در حوزه‌های مختلف رو چرا باید ایرانی ها پرداخت بکنن؟ و همینطور با چالش های بعدی که داریم بحث ازدواج و ایرانیان هست که عمدتا روی شردی که اینها دارن با بانوان و خواهران ما ازدواج می کنن، خب تعداد فرزندان بیشتر و الی آخر. بعضی از موضوعاتی که ما برگردیم به خودمون، واقعا کشور جمهوری اسلامی و حاکمیت ما و در نهایت نظام حکمرانی نظام جمهوری اسلامی قریب به نیم قرن، یعنی به این سال 98 که شوروی سابق به افغانستان حمله میکنه، از اون روز ورود مهاجران به کشور ما هست و واقعا نگاه بسیار مثبت و تعاملگرای حاکمیت نظام جمهوری اسلامی از همه مهمتر تک تک شهروندان ما نسبت به این مهاجران بسیار نگاه مثبت و دلسوزانه بوده و ما به قدری این نگاه خودمون رو تقویت داشتیم که حتی ما یک سری از فیلمسازهای قهار ما اومدن فیلمهایی رو برای به تصویر کشیدن رنج و سختی اینها داشته باشیم.
ببین آقای دکتر، اصلا این که حالا ما مردم مهمان نوازی هستیم و نگاه دلسوزانه داشتیم، نگاه مهمان نوازانه داشتیم، خب این فرهنگ ماست، این ربطی به قوانین نداره. میدونه قوانین باید کار خودش رو بکنه. حالا من مردم دوست دارم مثلا دلسوز باشم نسبت به یک خانواده از یک تبع حالا حتی غیر مجاز در کشور یا حتی مجاز در کشور، دیگه این فرهنگ منه. ولی الان ما مشکل قانونی داریم. ببینید هیچ جای دنیا اینجوری نیستش که شما بتونید وارد کشور بشید بعد زندگی بکنید، از امکانات آموزشی اونجا، از امکانات به قول شما درمانی اونجا استفاده بکنید. الان چرا راه دور بریم؟ الان من یک مثال بزنم بر شما. ببین شما در یک کشور دیگه وقتی که به صورت غیر قانونی اونجا زندگی بکنی نمیتونی کار بکنی، یعنی نمیتونی درآمد داشته باشی. در صورتی که الان من در ساختمونی زندگی میکنم که سرایدار ساختمون من یکی از طبعه غیر مجازه و از یکی از همسایه‌ها یک کارت بانکی هم گرفته، چون خوش نمیتونه حساب باز بکنه، یک کارت بانکی هم گرفته. الان سرایدار ساختمون ما هست، پیک سوپرمارکت سر کوچه‌م هست، تو خونه‌های بقیه هم کار میکنه، هیچ مشکلی هم نداره. یعنی همه جوره داره مسائلش هم حل میشه. حالا مثلا اگر این آدم بچه داشته باشه، بچه‌ش هم همون مدرسه میتونه بره که مدرسه‌ای که مثلا بچه من داره میره، یا من نوعی را دارم عرض میکنم، یا نمیدونم همون درمانگاهی رو استفاده میکنه که من دارم استفاده میکنم. این مشکل قانونیه بعد حل بشه. حالا اینکه ما از این عزیزان در واقع اینا رو به کار میگیریم و باهاشون همکاری میکنیم یه بحثه، ولی اینکه این یه قانونی باشه که من نوعی نتونم در واقع ایشون رو استخدام بکنم در یک شغلی، یا ایشون نتونه که در اون شغل کار داشته باشه، یه بحث قانونیه که ما خلأ قانونی جدی در موردش داریم.
من داشتم به این نفتن میپردازم. این خلأ قانونی در کشور ما برمیگرده به خلأ وجود نظارت دقیق. من فکر کنم قانون کامل وجود داره فکر خانم، من فکر کنم نظارت کامل و اجرای قانون نداره. ببینید این موضوعاتی که باید بهش اشاره کرد، این که تمام کارفرماها مجبورن که نیروهای خودشون رو بیمه بکنن و طبیعتا اگر یک کارگری بیمه نشود توان شکایت حقوقی رو داره کارفرما. خب ولی که میبینیم که کارفرما برای این که نیاد این هزینه بیمه رو پرداخت کنه، میاد و مهاجران غیرقانونی استفاده میکنه. یک، به این دلیل که تقاضای بیمه نکنه. دو، به این دلیل که هزینه و درآمد کمتری رو میخواد. و نکته آخر این که اون مهاجر غیرقانونی قدرت شکایت حقوقی رو نداره. من میخوام به این نکته بپردازم که ببینید یکی از موضوعاتی که در کشور ما وجود داره و ما متاسفانه داریم بهش توجه زیادی نگاه نمی کنیم، این که مرزهای ما متاسفانه در رابطه با ورود و خروج مهاجران غیر افغانی، که مهاجران افغانی اون شدت و حدت قابل قبول رو نداره. و این هم بر نمی گرده به توان نیروی انتظامی، بلکه بر می گرده به کمبود امکانات. ببینیم مرز جغرافیایی بسیار طولانی رو به کشور افغانستان داره، این از راه‌ها و طرق مختلف وارد کشور میشن. این یک نکته. یعنی بحث اول مدخل ورودی، بحث دوم وقتی اینا که وارد کشور میشن بحث شناسایی اینها هست، و نکته سوم به کارگیری خود ما هست. و درسته همون ساختمانی که شما هستید، به چرا باید واحدهای ساختمان اجازه بدن که طبعه
غیر قانونی اونجا باید بکار؟ چون مثل خیلی از کشورهای دیگه جریمه‌ای برای من در نظر گرفته نمیشه. یعنی شما توی کشور دیگه یک کسی که اجازه زندگی در اون کشور رو نداره شما به کار بگیری، باید یه جریمه سنگین پرداخت بکنی، ولی اینجا همچین چیزی وجود نداره.
دقیقا همون واحدهای همون ساختمانی شما اگر به این مطلب واقف باشن که هستن، و اگر بدونن که اگر طبعه غیر قانونی اونجا داره کار میکنه، تک تک واحد تا جریمه میشه، باز این قضیه نمیشه. یعنی باز یه مقدار برمیگرده به نگاه فرهنگی خاص خودمون. من احساس میکنم که کشور ما دیگه واقعا ظرفیت اینه نداره، نه ظرفیت روحی روانی، نه ظرفیت مالی، و نه ظرفیت گنجایش حضور اینا. ببینید یکی از آماهایی که ما بایدش به پردازیم این که هر یک ایرانی چه مقدار در سال هزینه حضور یک طبعه غیرقانونی داره. یعنی وقتی که این آمار باشه، با آمار و فکت و عدد با مردم خودمون نگاه بکنیم، طبیعتا این ماندگاریش بسیار زیاد خواهد. حالا شما مسائل شبکه فرهنگ از شما چالش اجتماعی رو در نظر میگیرید، اما من یک چیزی رو میخوام به شما میدم فکر بخوانیم. این که ببینید اگر دو سال، سه سال، چهار سال دیگه اینها از نظام کشور جمهوری اسلامی تقاضای حق رأی بکنن به چه ترتیبی؟ اگر تقاضای داشتن نماینده در مجلس شورای اسلامی، در شوراهای شهر، حتی کاندیدا تو حوزه دیگه بکنن به چه ترتیبی؟ ببینید این یک چالش امنیتی باید بهش نگاه بکنیم. اگه شما چالش امنیتی نگاه کنید طبیعتا حساسیت تو حوزه‌های چالش اجتماعی اقتصادی هم بیشتر خواهد شد. اینکه شما سوال می‌فرمایید که چرا قانون در اینجا خلأ وجود داره یا قانون بهش اشاره نمی‌کنه، برای اینکه به موضوع حضور مهاجران غیر قانونی در کشور به هیچ وجه ما پیوسته چالش امنیتی رو بهش نمی کنیم.
مثلا همین در حد چالش اجتماعی هم بهش نگاه بکنیم، بازم باید قوانین درست وجود داشته باشه و درست هم اجرا بشه، حتی اگه در حد چالش اجتماعی باشه. در همین حد هم انقدر مسئله مهمی هستش که باید بهش رسیدگی بشه آقای دکتر.
دقیقا. ببینید ما طبق قانون مهاجران افغانستان تو 16 استان ایران ممنوعه که باشن و حتی تو بعضی از استانم، تو بعضی از مناطق مثلا استان قم و اعزاز تهران فقط چند تا منطقه میتونن باشن، ولی حالا ما میبینه پراکندگی اینا تو همه کشور وجود داره. شهرک‌های اقماری که اطراف تهران داریم عمدتا حضور مهاجران غیر افغانی بیشتره. حتی ما داریم میبینیم تعداد زایمان ها و بستری بانوان برای زایمان در شهرک های اطراف تهران از هر 10 نفر حداقل 5 نفر یا 6 نفر اینها افرادی هستن که مهاجرات غیر قانونی هستن. ببینید باید که قانون مستمر جامع مانع با ضریب بالای برخورد و اجرای قانون در همه بخش ها باشه. ببینید الان ما میخوا شروع میشه 3 ماه دیگه هم باز دوباره زمستان با ناترازی انرژی تو بحث وسایل گرمایشی داریم. از نرما تا 2 ماه دیگه باید وزارت کشور و وزیر جدید جناب آقای دکتر اسکندر مومنی که قولم دادن که باید با اینها برخورد بکنن و بحث بعدی این که یک مطالبه باید تلقی بشه، باید به عنوان یک مطالبه ملی جهت برخورد و بیرون کردن مهاجران غیرقانونی برخورد بشه. این یه مطالبه اصلی هستی و امیدواریم که دولت آقای دکتر پزشکیان و شخص آقای دکتر مومنی و اونم وزیر کشور چه سوابق خوبی رو در حوزه اجرای دقیق قوانین داشتن، با این موضوع با یک نگاه فراامنیتی میان بخشی و فرابخشی برخورد بکنن و انشالله ما شاهد این باشیم که خاطره خوشی رو مهاجران افغانستانی در کشور ما داشته باشن. من نکته آخرم من اشاره بکنم، ببینید در حوزه جرم و جنایت ما داریم اخبار ناامید کننده و دلخراشی رو ما میبینیم. در نکته اظهار نظر بعضی از افغانستانی ها در قبال ایران ما داریم موارد خاصی رو در فضای مجازی میشنویم. به نظر میرسه که یک مقدار باید به این نکته اشاره کرد که فضای مجازی و مدیریت فضای مجازی بیشتر میتونه تاثیر بگذاره برای تقویت مطالبه ملی احاد شهروندان جمهوری اسلامی. امیدواریم که انشاءالله کشور ما منافع ملیش اقتضا بکنه که ابتدا به ساکن پیگیری منافع شهروندان خودش باشه. باز من در آخر این نکته رو اشاره میکنیم، ما هنوز آمار دقیقی از حضور مهاجران نداریم. ما آمار دقیقی از حتی شما یک نکته بسیار بسیار پایین اگه بخوایم نگاه بکنیم، یارانه نانی که کشور ما در باره مهاجران میده اگر همین رو فقط لحاظ بکنیم بار روانی اینو رسانه ها بهش بپردازن بسیار مهمه و خیلی خوشحالم که شبکه فرهنگ پیشتاز و پیشرو و پیشقراول این موضوع شده. انشاءالله این به عنوان گفتمان رسانه ای در دیان همه شبکه های رادیویی بگیریم.
بله متشکرم از شما، ممنون و ما به تمام شنوندگان برنامه پویش قول میدیم که انشاءالله دوشنبه از مسئولین این مسئله رو پیگیری بکنیم، ببینیم که چه کار باید کرد در این مورد که هرچه زودتر بهش پرداخته بشه. ممنونم آقای دکتر، روز خوبی داشته باشه، خدا نگهدارش. متشکرم که با ما همراه هستین. همچنان داشتم اخبار رو نگاه میکردم، دیدم که این آخر ماه سفر بود و تعداد سفرها و مسافرین به مشهد مقدس یک عدد و یک رکورد جدید رو ثبت کرد. تعداد پروازهای فرودگاه مشهد که فقط روز سیوم ماه سفر 241 پرواز و 32900 مسافر وارد مشهد شدن که این رکورد پروازی در این فرودگاه 235 پرواز بوده. خب یک خدا قوت و خسته نباشید بگیم به عوامل خدمات هوایی و هواپیمایی کشورمون، چه در فرودگاه مهرآباد و در فرودگاه‌های دیگه، چه در فرودگاه هاشمی نژاد مشهد، یک خسته نباشید زیارت قبول به همه هموطنان عزیزمون که به این سفر رفتن و عزیزانی که دارن در واقع به نوعی برنامه ریزی انجام میدن برای اینکه این آخر تابستونی سفرهای خوبی رو برای خودشون و خانواده‌شون رقم بزنن. انشالله که سفراتون بی خطر، مراقبت کنی. عزیزانی هم هستن که الان همچنان در مسافرتن، شاید الان توی ماشینن، تو ترافیکن، دارن صدای ما رو میشنون، در راه برگشتن، الان هم را نیفتادن ها، ممکنه مثلا دیشب ساعت 11-12 شب را افتاده باشه، هنوز هم تو راهن. این مسیر بهتون خوش بگذره دیگه. خیلی هم ترافیک شد، ما ایرانی ها یه عادتی داریم خاموش میکنیم میایم پایین در کنار هم دیگه خوش میگذرونیم تا مسیر باز بشه دیگه. حالا در هر صورت هر جوری که هست انشالله که به سلامت به مقصد برگردید. بحث ارزهای دیجیتال از اون بحث‌هایی هستش که خب خیلی قدیمی نیست، ولی در یکی دو سال اخیر خب خیلی جدی شده، هم یه سری اصلا کلن روش برنامه ریزی ها و سرمایه گذاری های سنگین انجام میدن، نه تنها در کشور ما، در جهان. خب یه سری عزیزانی هم هستن که خیلی عزیزن، یعنی منتظرن یه داستانی بشه سری کلاهبرداری در این قضیه رو شروع بکنن. در همین رابطه میخوایم صحبت بکنیم با آقای منصوری، معاون فنی پلیس فتا. آقای منصوری سلام، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و صبح بخیر خدمت شما سرکار خانم سلیمانی و شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ. امیدوارم در هر جای میهن عزیزمون که هستید شاد، سلامت و تندرست باشید.
متشکرم از شما. آقا ما هر وقت مهمون از پلیس فتا داریم، یعنی یه کلمه هشدار داریم، هشدارهای جدید. الانم این بحث این کلاهبرداری‌های، حالا نمیدونم بعد به فارسی چی بگیم، فیشینگ، واقعا بحث جدیدی نیست، اما هر روز یک نمونه‌های جدیدی ازش رونمایی میشه به دست کلاهبرداران. این نمونه آخرش که مربوط به ارزهای دیجیتال هست، لطفاً برای ما توضیح بدید.
خب همونطور که فرمودید، ماهیت بازار کریپتوکارنسی و ناشناخته بودن اون برای عموم مردم به گونه ایه که دائما شاهد ظهور روش‌های جدید کلاهبرداری هستیم. پس بهتر قبل از هر گونه فعالیت در بازار ارز دیجیتال، شناخت لازم و کافی از ماهیت، فرایندها و نحوه محافظت از سرمایه خودمون رو در برابر سوء استفاده و کلاهبرداری مجرمان سایبری به دست بیاریم. خب ذکر این نکته هم خیلی مهمه که تبهکاران سایبری الان تمرکز ویژه روی دارایی‌های رمز ارزی کاربران دارن. بنابراین من سعی میکنم چند نمونه از روش‌های کلاهبری خدمتتون عرض بکنم و توصیه‌ای هم در این زمینه خدمتتون ارائه میکنم.
بله.
همونطور که فرمودید، بحث فیشینگ یکی از محبوب ترین روش‌هایی که کلاهبرداران برای به دام انداختن قربانی خودشون ازش استفاده میکنن. در واقع این شکلیه که یه لینک آلوده رو از طریق ایمیل، پیام یا پیامک در اختیار قربانی قرار میدن که با کلیک روی این لینک ها و در واقع به صفحات جعلی و اپلیکیشن های تقلبی موبایل هدایت میشن.
بله.
روش بعدی حساب‌های اجاره ارز دیجیتاله که متاسفانه تو کشور ما هم خیلی زیاده و معمولا درآمدزایی در منزل، معمولا توی سایت آگهی محور یا کانال‌ها و شبکه اجتماعی زیاد منتشر میشه. این هم متاسفانه یکی از انواع کلاهبرداری هستش. کلاهبرداری با ادعای استخراج ابری ارز دیجیتال، یعنی کلود ماینینگ یکی از روش‌های دیگه کلاهبرداری تو این حوزه است. بحث پامپ و دامپ ارز دیجیتال که یه روش قدیمی کلاهبرداری توی بازار مالی، اینم متاسفانه یکی از روش کلاهبرداری ارز دیجیتال، روش پانزی که استثنا دارید.